بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حکمت 296 در تأثیر منفی سخنچینی و بدگویی از دیگران هست. مقدمتاً عرض کنم که در نظام هستی که مبتنی بر بازتاب اعمال هست و خوبی‌ها و بدی‌ها به خود انسان برمی‌گرده، نمامی و سخنچینی و دو به همزنی و عیب‌جویی از دیگران هم همین حالت رو داره و به خود عیب‌جو و سخنچین هم ضرر وارد میشه، از شأن و موقعیت او هم در نظر دیگران و در جامعه کاسته میشه. تشبیه زیبای حضرت در این مورد جالب هست و حائز اهمیت و قابل توجه. کلام حضرت این است که قال علیه السلام لرجل رعاه و یسعا علی عدو له. حضرت امیر علیه السلام کسی رو دیدند که نسبت به دشمن سعایت میکنه. یسعا گرچه سعی به معنی تلاش و کوششه، ولی وقتی که سعی علیه کسی باشه، به تعبیر دیگر سعایت انجام بگیره، پشت کسی حرف بد زدن، ایجاد دشمنی کردن، سخنچینی کردن، دیدن که مردی در مورد دشمنی که داره سعایت و سخنچینی میکنه، اما به ما فیه اضرارون به نفسه، نوعی عیبجویی و سخنچینی درباره دشمنش انجام میده که به خود او هم ضرر وارد میکنه. مثال اینکه مثلا کسی برای بی‌آبرویی کردن دیگری بگه که بله، یک روزی ما رفته بودیم با فلانی میکده برای شرابخوری، او آنقدر خورد و مست شد که مثلا افتاد و دستش شکست. خب این میخواد که شرابخوار بودن اون شخص رو مطرح کنه، ولی میرسونه که خودش هم اهل فسق و شراب بوده. حضرت فرمود که این گونه علیه دشمنش کسی حرف بزنه که به ضرر خودش تمام بشه، این مانند کسی است که انما انت کتائن نفسه لیقتل ردفه. تو مثل کسی میمانی که به خودش تن و ضرب شمشیر و نیزه میزنه تا اینکه ردف خودش رو بکشه. ردف یعنی کسی که پشت سر انسان و در ردیف انسان نشسته. مثلا دو نفر سوار بر یک مرکب هستن، سوار اسب هستن، و اون شخصی که جلو نشسته میخواد دشمن خودش رو که ترک اون نشسته از بین ببره. یا مثلا دو نفر دو ترکه سوار موتور شدن، او خنجری و نیزه رو به شکم خودش فرو کنه تا از پشت سر در بیاد و به شکم اون ترک نشین فرو بره و او رو بکشه. خب این چه نحوه آسیب رساندن به دشمن هست که قبل از او انسان خودش آسیب میبینه. حضرت به کسی که نسبت به دشمنش سعایت و بدگویی و سخنچینی میکرد فرمود تو مثل کسی هستی که خودش ضربه نیزه میزنه تا اون کسی رو که در ردف و عقب و پشت او نشسته او رو از بین ببره. چیزی که در حسد هم نمونه این مطرحه، کسی که حسد میورزه هم خود رو اول عذاب میکنه، هم محسود رو مورد زیان قرار میده. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کو ز خود برنج در است. این عمل مثل عملیات انتحاری تکفیری ها میمونه که خودشون رو در میان یک جمعی منفجر میکنن تا دیگران رو به خاک و خون بکشن. خب قبل از اینکه آسیب به دیگران برسه خودش نابود و تیکه تیکه میشه و به جهنم میره. خب این نحوه ضرر زدن به دیگران حماقت و جهالتی که سخنچینان بدگو و اهل سعایت هم شبیه همین هستن.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 297 نهج البلاغه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این حکمت ارزشمند به یکی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز در زندگی انسانها اشاره کرده و فرموده اسباب عبرت بسیار است ولی عبرت گیرنده کم است. در این فرصت بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات میشنویم.
حکمت 297 حضرت میفرمایند ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. پند و مایه پند گرفتن چه بسیار هست و پند گرفتن چه اندک. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه گرچون نکو بنگری همه پند است. عبرت هم به معنای پندآموزی و عبرت گرفتن، هم چیزی که وسیله پند گرفتن هست به اون هم میگن عبرت. مثلا دیدید جلوی ایستگاه‌های پلیس راه لاشه یک اتومبیل له شده در تصادف یا واژگونی رو میذارن تا همه ببینن که نتیجه سرعت و سبقت بیجا و بی احتیاطی در رانندگی خواب‌آلود تصادفه. ولی متاسفانه بعضی از راننده های خودروها میبینن این رو و تا چند ثانیه مراعات میکنن، ولی کمی که میذره یادشون میره و جنون سرعت دوباره سراغشون میاد و پندها فراموش میشه. در سخنان حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه فراوان از عبرتها گفته شده. عبرت گرفتن از اقوام طغیانگری که نابود شدن، عبرت گرفتن از سرنوشت فرعونها، قارونها که هلاک شدند، از تمدن‌های برباد رفته، از مجموعه‌های مردمی که پس از عزت و شوکت به ذلت نشستند در سایه اختلافات و نزاع‌های داخلی، از دنیا زدگانی که با دیدن این همه مرگ و میر باز هم از آخرت غافلند، از بیماری که درد می‌کشه و ناله می‌کنه ولی تا خوب شد دوباره ناپرهیزی می‌کنه. خب اینا همه وسیله های عبرت و پنده. در قرآن کریم فراوان نمونه های عبرت هست ولی عبرت گیرنده اندکه. در سوره یوسف آیه 111 هست که لقد کان فی قصصهم عبرتن لأول الالباب، در سرگذشت پیشینیان برای کسایی که اهل خرد و فهم باشن عبرته. یا آیه دوم سوره حشر می فرماید فاعتبروا یا اول الابصار، ای صاحبان چشم و دیده عبرت و پند بگیرید. پس وسیله عبرت زیاده، اما وقتی است که عقل و شعور کار کنه. اگر شعور کسی تعطیل باشه یا چشم عبرت بین بسته باشه، پندی هم از آنچه که مایه عبرت است گرفته نمیشه. همین اواخر بود در شرح حکمت 282 این جمله رو داشتیم که بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و موعظه حجابی از غرور هست که مانع میشه شما از وسایل موعظه و پند و عبرت درس بگیرید. در اینجا هم حضرت میفرماید ما اکثر العبر، به تعبیر ادبیات عرب این فعل تعجبه، یعنی وسایل عبرت گرفتن چه بسیار هست و اقل الاعتبار ولی پند گرفتن بسیار اندک. پروین اعتصامی شعری داره که برای سنگ مزار خودش گفته و پس از مرگش هم روی سنگ قبر او نوشته شد این شعر، که در مقبره او در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وجود داره. این سنگ نوشته که بیت آخرش این هست که هر که باشی و زهر جا باشی، آخرین منزل هستی این است. اینم نمونه ای از عبرت که انسان مرده ها و قبر ها و گورستان ها رو، اشخاصی که از دنیا رفتن رو ببینه و پند بگیره. و دریغا که افراد پند نمی گیرند. وسیله پند گرفتن زیاد، اما پندآموزی و عبرت بسیار کم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا عاشقی را رایت کنی، زیاران عاشق حکایت کنی، از آنها که خونین این سفر کردم، سفر بر مدار خطر کردم.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کرده، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان. حکایت کنیم از تباری شگفت که کوبی در هم حصاری شگفت. به رقصی که بی پا و سر می کنن، چنین نغمه عشق سر می کنند. بیا با گل لاله بیعت کنیم که آلاله ها را حمایت کنیم.
بیا با گل لاله بیعت کنیم که آلاله ها را حمایت کنیم.
شرح حکمت‌های 296 و 297 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب گرانبها می‌پردازیم. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
بك كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي
رسالة دين صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر میکند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. با برنامه شاهد در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با تقدیم برگی از دفتر زندگی پر افتخار شهید سرفراز قاسم میر حسینی در خدمت شما عزیزان هستیم.
شهید قاسم میر حسینی که از سرداران لشکر 41 سار الله، او هم در میدان نبرد در هنگام دفاع از اون شخصیت های استثنایی و جالب من مردم سیستان رو اینجور شناختم.
حقا که بر این محفل الله نظر دارد، الله نظر دارد.
قاسم میر حسینی در سال 1342 شمسی در روستای سفتر میربیک در نزدیکی شهر زابل به دنیا آمد. او کوچکترین فرزند خانواده بود. میرقاسم تحصیلات ابتدایی و راهنمایی رو در روستای جزینک به پایان رسوند و برای ادامه تحصیل رهسپار هنرستان کشاورزی زابل شد. حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس:
شهید حاج قاسم میرحسینی روستازاده است، قهرمان و شیر بیشه سیستان، یا اون عزیزی که به حق او رو یل سیستان نامیدن، عزیزی که در 1342 در زابل زاده شد، در خانواده ای روستازاده، کشاورز، فقیر اما سرشار از معنویت و محبت نسبت به اهل بیت در دارالولایه سیستان. شهید میرحسینی نماد و شاخصه انقلابیون، خط امامی ها، فدائیان انقلاب، رزمندگان و در یک کلمه مجاهدان بزرگ سیستان هست.
میرحسینی بعد از گرفتن مدرک دیپلم در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران در اومد و در واحد پذیرش مشغول به خدمت شد و بعد از چند ماه کار و تلاش صادقانه و خالصانه برای گذروندن دوره عالی برگزیده شد. با شروع عملیات بیت المقدس، شهید میرحسینی به عنوان معاون یکی از گردانهای عمل کننده در این عملیات شرکت کرد. سرانجام، بعد از آزادسازی و فتح خرمشهر، برای دوره آموزش تکمیلی فرماندهی، رهسپار تهران شد و پس از فراگیری آموزش‌های لازم به تیپ 41 سارالله پیوست.
و اینک آنان آمده‌اند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان. و تو هم که از غرور آباد پرتکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز، آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان و دیگر انسان ها پیوند خورده ای و بین تو و رب العالمین هیچ چیز نمانده است و دائم الصلات شده ای.
این شهادت ها پشتوانه حرکت ملت است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه شاهد رسیدیم. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید قاسم میرحسینی، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
درود به روح پرفتوح تمامی شهیدان. همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم همچنان از رادیو معارف با مجموعه برنامه‌های بخش سحرگاهی. دوستان، روایت شده که شخصی از امام رضا علیه السلام پرسید خدا چگونه و کجاست؟ حضرت فرمودند اساساً این تصوری غلط است، زیرا خداوند مکان را آفرید و خود مکان نداشت و چگونگی ها را خلق کرد و خود از چگونگی و ترکیب برکنار بود. پس خدا با چگونگی و مکان شناخته نمی شود و به حس در نمی آید و به چیزی قیاس و تشبیه نمی گردد. باز هم درود می فرستیم به شما عزیزان شنونده که تا این لحظه با مجموع برنامه های بخش سحرگاهی با ما همراه بودید و امیدواریم که انشاءالله همه شما عزیزان شنونده برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و امیدواریم که انشاءالله نهایت بهره رو از این برنامه ها برده باشید. به پایان مجموع برنامه های بخش این بخش نزدیک میشیم. دو برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان شنونده تقدیمتون خواهیم کرد. در ابتدا برنامه زلال تاریخ پخش میشه که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه که از توضیحات استاد جباری بهره‌مند میشیم و در انتها نیز برگی از تاریخ رو به اتفاق خواهیم شنید که به بیان رویدادهای تاریخی اختصاص داره. یک بار دیگر ایام دهی کرامت رو خدمتتون تبریک و شادباش عرض میکنم و همچنین پیشا پیش میلاد با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام. من رسول بینایی هستم، افتخار داشتم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش، امیدوارم که انشالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. روز خوب و خوشی را برای همه شما عزیزان آرزومندیم و امیدواریم که انشالله در کارهاتون موفق و پاینده باشید. تا فرصت دیگر که باز هم توفیق این رو داشته باشیم در خدمت شما عزیزان باشیم، شما بزرگواران رو به خداوند مهربان می سپاریم. تا فرصت دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی تاریخی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت و از مباحث کارشناسی استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شرمندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، آرزو میکنم همواره معید به تأییدات الهی باشن. خدا رو شاکرم که ما رو موفق کرده به این که همراه هم بتوانیم یاد کنیم از حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسائل مختلفی که پیش میامد.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان عزیز و علاقمندان به مباحث تاریخی، در برنامه گذشته جناب آقای دکتر جباری در ادامه مباحث حوادث اواخر سال 8 و اول سال 9 هجری اشاره فرمودند به سوره مبارکه مجادله و در پایان برنامه سوره حجرات رو اشاره فرمودند که از جمله سوری است که در این سال در این بره از زمان نازل شده. ما قول دادیم به شنوندگان عزیز که شأن نزول برخی از این آیات رو که مرتبط هست با جریان های تاریخی خدمتشون انشالله خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر جباری در برنامه گذشته به صورت مختصر اشاره فرمودید به برخی از این حوادث، انشالله در این برنامه و برنامه های آیتی مفصل به یک یک اینها خواهیم پرداخت. در خدمتون هستیم.
بفرمایید. میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد برهه‌ای که درش داریم حوادث تاریخی رو بحث میکنیم اواخر سال 8 و اوائل سال 9 هجری است و بعد از بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از فتح مکه و غزوه حنین و طائف. سوره مبارکه حجرات در این بره نازل شده و ناظر هست به 4-5 محور کلی که درش دستورات اخلاقی خاصی دیده میشه که در برنامه قبل اشاراتی به اونها داشتیم. آغاز سوره این چنین هست، من به یک دعای اول سوره اشاره میکنم بعد به یک حادثه تاریخی مربوط به این آیات. میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض. که می دانیم این آیات در حقیقت نوع سلوک و رفتار بایسته و شایسته با رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داره بیان می کند و تعریضی است بر نوع رفتاری که برخی از این اعراب به خصوص داشتن، این عربهای خو گرفته با فضای عصر جاهلی و افرادی که نو مسلمان بودن بعضن یا هنوز در حالت کفر و شرک به سر می بردن و جانب پیامبر اکرم رعایت نمی کردن، در نوع سخن گفتن بی ادبانه سخن می گفتن، که اون زمینه تاریخی یا سبب نزول این آیه این هست که اشاره می کنم. نقل کردن که بعد از بازگشت رسول خدا صلی الله علیه و آله از فتح مکه، اون حضرت کسانی رو از اصحابشون به نقاط مختلف فرستادن برای جمع زکات، و شاید این جزء اولین مواردی باشد که پیامبر اکرم رسما جبات زکات یعنی جمع کنندگان زکات رو به نقاط مختلف فرستاد. و خب قرآن کریم به پیامبر اکرم چنین مأموریتی داده، از این دستور داده، خذ من اموالهم صدقه، امر کرده به پیامبر که از اموال مسلمان ها صدقه رو بگیر. صدقه میدانیم در اصطلاح قرآن گاهی حمله بر این صدقه واجب هست که همین زکات هست که واجب مالی است و گاهی هم ناظر هست به صدقات مستحب. این که میفرمه خود من اموال هم صدقه ناظر هست به زکات، خود من اموال هم صدقه تو طهره هم و تزکی هم. گفتن که بعد از فتح مکه، خب این که چرا پیامبر اکرم الان میفرسته انفراد رو برای جمع زکات، مشخص ناشی از اون اقتداری است که در سایه فتح مکه و اینها پدید آمده و پیامبر اکرم میتواند الان اقدام به این کار بکند، ولذا افرادی رو ذکر کردن، مثلا بریدت ابن حسیب اسلمی یا کعب ابن مالک رو به سوی قبیله اسلم و غفار فرستاد، عباد ابن بشر اشحلی رو به سوی قبیله سلیم و مزینه، مالک ابن مکیث رو به سوی قبیله جهینه، ضحاک ابن سفیان رو به سوی بنی کلاب، ابن طیبیه ازدی رو به سوی بنی ذبیان، عمرو ابن عاص رو به سوی بنو فزاره و به هم ترتیب اینها رو فرستاد. یکی از کسان که حضرت فرستاد بصر ابن سفیان کعبی بود یا نعیم ابن عبدالله عدوی، اینها رو فرستاد به سوی قبیله بنی کعب که شاخه از خزاعه بودن، قبیله بزرگ خزاعه که در نزدیکی مکه میزیستن. و این فرستاده رسول خدا صلی الله علیه و آله هم آمد در یک منطقه ای در نزدیکی حدیبیه به اونها رسید، در حالی که یک تیره ای از قبیله مهم بنو تمیم هم اونجا بودن، یعنی قبیله بنو جهیم از بنو تمیم و همطور قبیله بنو عمر از بنو تمیم، تیره ای بودن، عشیره و شاخه ای بودن از بنو تمیم، اونجا حضور داشتن. این فرستاده پیامبر اکرم به اونها ابلاغ کرد که به هر حال چهار پایان خودتون رو گرد بیارید که اون سهم زکات رو از اونها باید بپردازید. خزائی ها، قبیله خزائی که همواره خوش درخشیده بودن، معمولا جانب پیامبر اکرم و مسلمان ها رو داشتن، تو حوادث پیشین هم اشاره کردیم که قبیله خزائی هم پیمان بودن با بنی هاشم و با پیامبر هم دوستی داشتن، همراهی میکردن، اونها زکاتشون رو پرداخت کردن. و اما وقتی که نوبت به بنو تمیم رسید، اونها گفتن به خزائه، خزائی ها گفتن که چه کاری بود شما کردید، اموالتون رو بی جهت در اختیار عرض میکنم که مثلا محمد صلی الله علیه و آله گذاشتید. و خزائی ها در پاسخ گفتن ما دین اسلام رو پذیرفتیم و این از احکام دین هست. افراد قبیله بنو تمیم گفتن نه، ما قبول نداریم، حتی یه بچه شتر هم به اونها نمیدیم. و رفتند و شمشیرهاشون رو برداشتن و مسلح شدند و آماده شدند که حمله کنن به این فرستادگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و این فرستاده حضرت هم وقتی که دید فرار کرد، ترسید و فرار کرد.
حالا بنی تمیم اظهار اسلام کرده بودن جناب استاد؟
هنوز نه، با صراحت اظهار اسلام نکرده بودن، اما دیگه در یک فضای بود که ناچار بودن به هر حال همراه این فضا پیش برن. در اینجا سرکشی کردن و طبیعتاً پیامبر اکرم باید
با ماموران حضرت برخورد کرد. جناب استاد اگر پس موافق باشین یک فاصله بگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك الذي بحتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
جناب استاد آقای دکتر جباری، شما فرمودید که